په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم خلکو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این مجله خبری. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. امروز شنبه است، 28 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 19 دسامبر سال 2023 میلادی. علاوه بر موج‌های رادیو آزادی که ما را میشنوید از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. آغاز میکنم با چند خبر. برنامه جهانی غذا از کمک 25 میلیون یورویی اتحادیه اروپا با این نهاد در افغانستان سپاسگزاری کرده. بر اساس اعلامیه WFP که امروز نشر شد، با این کمک اتحادیه اروپا کمک‌های غذایی برای خانواده‌های گرسنه به شمول بیجا شده‌های داخلی فراهم خواهد شد. در ادامه آمده که بخش از این پول برای جلوگیری از مبتلا نشدن کودکان به سوی تغذیه و رسیدگی به مادران شیرده اختصاص داده می شود. در اعلامیه به نقل از فرانسوا گومنز، مسئول عملیاتی کمک‌های بشری اتحادیه اروپا، گفته شده که این اتحادیه در کنار مردم افغانستان برای فراهم کردن کمک‌ها و نیازمندی‌های حیاتی ایستاده خواهد ماند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که از آغاز سال 2023 تا اکنون اتحادیه اروپا نزدیک به 75 میلیون یورو با بخش افغانستان این برنامه کمک مالی کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روح‌الله سنگر، خبرنگار تولو نیوز در پروان، پس از 2 روز از بند طالبان آزاد شده. این مرکز با استقبال از آزادی آقای سنگر میگوید که بازداشت او خلاف قانون بود و آزادیش به عنوان یک خبرنگار نباید سلب میشد. در این میان نه اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از آنچه افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور خوانده، ابراز نگرانی میکند. اعلامیه دیروز این اداره گفت که در چند روز گذشته شاهد چندین مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت آنها بوده است. گزارش‌ها می‌رسانند که عبدالرحیم محمدی، خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندار، و سمیر زهیر، خبرنگار دیگر در ولایت پروان، در بازداشت طالبان قرار دارند. مقام‌های طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. خبرنامه یونما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، می گوید که روزا اوتنبایو و فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان به اعضای شورای امنیت در مورد این کشور معلومات خواهد داد. قرار است نشست ساعت 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز شود. مسئولان شفاخانه ها در نوار غزه گفتند که در حملات هوایی اسرائیل بر شهرک مرزی رفح در جنوب غزه 3 خانه هدف قرار گرفت که در نتیجه 20 تن از فلسطینیان جان باختند. 10,000 فلسطینی از بیم حملات نیروهای اسرائیلی بر شمال غزه به جنوب این منطقه رفته و در نزدیکی مرز مصر پناه گرفتند. همزمان باشنده های شهر خان یونس در شمال غزه امروز از درگیری های شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس خبر دادند. گروه حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. و در حالی که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد 3 سال می شود، رئیس جمهور این کشور قرار است امروز نشست خبری پایان امسالش را برگزار کند. گزارش ها می رسانند که این نشست ساعت 6 شام به وقت کیف در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. آخرین نشست خبری رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در 27 فوریه به مناسبت سالروز آغاز یورش تمام عیار روسیه با اوکراین برگزار شد. همزمان با این، عملات راکتی و تیاره های بدون سرنشین روسیه در سرتاسر اوکراین به شمول پایتخت کیف ادامه دارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، هشدار سازمان دکتران بدون مرز: خدمات صحی در افغانستان خیلی محدود شده و خطر مرگ هم افزایش یافته. چرا وضعیت این گونه شد؟ با یک دکتر متخصص گفتگو خواهیم کرد. چند نهاد مدافع حقوق بشر خواهان رهایی فعالان حقوق زنان از بند طالبان شدند. صدها کانتینر تاجران افغان تا هنوز در بندر کراچی گیر مانده و اجازه آمدن به افغانستان را ندارد. اسرائیل باز حملاتش را بر غزه افزایش داده و ده ها فلسطینی کشته شدند. رویدادهای ورزشی هم در این مجله خبری. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده های عزیز. حالا 6:35 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی به صورت زنده میشنوید و از فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. سازمان دکتران بدون مرز میگوید عدم دسترسی به امکانات صحی و بدتر شدن زیرساخت‌های صحی در افغانستان خطر مرگ و میر را در میان مردم افزایش داده. این سازمان در گزارشی که دیروز نشر کرد، سیستم افغانستان را تحت فشار شدید خوانده. شمار از مردم در مناطق مختلف افغانستان گفتند به دلیل عدم دسترسی به شفاخانه، دکتر و دوا با مشکلات و چالش‌های مختلف روبرواند. جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. فیضی صاحب،
سازمان دکتران بدون مرز میگه که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیاد روبرو است. این سازمان در گزارشی که دیروز منتشر کرده نوشته که به دلیل تخریب زیرساخت ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده. این گزارش می افزاید پس از تغییر حکومت در اگست 2021 که سبب کاهش بودجه از سوی تمویل کنندگان بخش صحی افغانستان شد، فشار بر سیستم صحی افغانستان نیز افزایش یافته. دکتران بدون مرز با اشاره به فعالیت‌های خود در شمال افغانستان نیز نوشته که به دلیل کمبود نیرو، بودجه و امکانات برای نگهداری از کودکان و نوزادان در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های دولتی، بیماران بیشتر به کلینیک های این سازمان مراجعه می کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد نگرانی های ذکر شده در این گزارش پاسخ نداد. اما پیش از این مدعی شده بود که اونا تانستن سیستم صحی افغانستان را از حالت فروپاشی نجات بدن. در این حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان میگن که نه تنها به امکانات صحی دسترسی ندارن، بلکه نبود مراکز صحی، دوا و نبود کارمندان صحی زندگی اونا را با مشکلات زیاد روبرو ساخته. این در حال است که در ماه اگست 2023 سازمان جهانی صحت در گزارش گفته بود که بخش صحت افغانستان با مشکلات مالی مواجه بوده که پس از به قدرت رسیدن طالبان 8 میلیون نفر دسترسی به امکانات نجات بخش و مراقبت‌های صحی را از دست دادن. در کنار این، بخش صحت افغانستان زمان با فشار و مشکلات مالی بیشتر مواجه شد که طالبان زنان و دختران را از کار در تمام اداره های غیر دولتی منع کرد. در جنوری سال 2023 سازمان جهانی صحت در گزارش خود نوشته که به دلیل ممنوعیت زنان از کار در اداره های غیر دولتی 97 مرکز صحی بسته شده که نزدیک به 500,000 افغان از خدمات صحی محروم شدند. در ماه اگست اگست سال جاری سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرده بود که روزانه 424 مادر و 167 کودک به دلیل مرگ و میرهای قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند.
تشکر جاوید فیضی برای ارائه گزارش در مورد هشدار سازمان دکتران بدون مرز. گفته که وضعیت صحی در افغانستان خیلی بد هست، مردم هم نیازمند، حتی خطر مرگ افزایش یافته. بحث میکنیم موضوع را با دکتر سارا شهیر، متخصص در جرمنی. دکتر صاحب خوش آمدین به این مجله خبری ما. بحران در وضعیت صحی افغانستان در حال حاضر فکر میکنین تا کدام حد عمیق است؟
سلام علیکم به تمام بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. بله، طبق گفته های شما وضعیت صحی مناسب در افغانستان وجود نداره و سروی که دکتران بدون مرز برانداخته بودن هم که من همشان مطالعه کردم و در گزارش هایشان روی این بحث کرده بودند که بسیار از مردم گفتند به دلیل وضعیت بد اقتصادی به خدمات صحی دسترسی ندارند و این افراد برای تامین مخارج خود و خانواده هایشان مجبور هستند که وسایل و اجناس و املاک خودشان را به فروش برسانند. که این نظر به سال گذشته تقریبا 20% اینمی سطحش افزایش پیدا کرده. که موضوعات همش سبب میشه که گاه زنان افغانستان حتی به سوی تغذیه هم مواجه شوند، که از لحاظ طبی اگر ما روش حرف بزنیم، وقت مادر تغذیه مناسب و رژیم مناسب غذایی نداشته باشه و مواد که طفل شیرخورش به اون نیاز داره را تامین نکنه، 100% این سبب بیماری ها و مشکلات به طفل و مادر کشور ما بشه. و در نهایت باید بگویم که جلوگیری از تحصیل و کار زنان و دختران سبب میشه که مادران و کودکان را در معرض خطر بزرگ صحی قرار بدن.
بله دکتر صاحب شهید، در نتیجه کاهش خدمات صحی فکر میکنین در وضعیت فعلی افغانستان بیشتر شهرهای بزرگ آسیب پذیر هستند یا روستاها با امکانات محدود؟
به نظر من طبق سوال که شما پرسیدین، در این وضعیت هر دو قشر آسیب میبینه. روستانشینان هم آسیب پذیر میشن و اشخاصی که در مراکز یا شهرها هم زندگی میکنن. اگر در مراکز یا شهرها امکانات مناسب هم وجود دارن، نسبتا امکانات مناسب وجود داره، ولی نفوذ بیشتر است. هرچقدر سطح نفوذ بالا بره، ما نیاز به دکترای بیشتر و کارمندان بخش صحی بیشتر نیاز پیدا میکنیم. که در مطابق به این سوالتان باید گفت که هر دو طبقه آسیب میبینه. اگر روی از این صحبت کنیم که مردم روستانشین چیگونه، و به همین نتیجه میرسیم که مردم روستانشین هم امکانات مناسب ندارن و امکانات در دسترسشون وجود ندارن، چون اونها خب دورتر از شهر هستن، که باید سازمان بهداشت جهان یا سازمان بین المللی بهداشتی در سطح ولسوالی ها تمرکز کنن تا روی دسترسی به خدمات صحی بهبود پیدا کنن و به رفع بحران اقتصادی یک کمک کرده باشند. و یک دلیل دیگه هم عدم دسترسی به خدمات صحی در افغانستان دلیلش مشکلات اقتصادی میشن، به خاطر که بعضی از فامیلا و خانواده ها چون مشکلات اقتصادی دارن، پول به دستشان نیست که برند مراکز صحی مراجعه کنند و تداوی کنند. در او صورت مجبور به این میشن که تداویشان را به عقب بندازن و به یک وعده دیگر بانند، که من فکر نکنم در هیچ حالت اینا دوباره پول به دست بیارن و مشکلات و تداوی های خود را انجام بدن. و خواهش هم از سازمان بهداشت جهانی داریم، چون در این بخش باید توجه خاص خود را انجام بدن.
تشکر. و بدون شک که در هر صورتش بها باز هم از سوی مردم پرداخته میشه در افغانستان، اگر از لحاظ گرسنگی است یا از لحاظ خدمات صحی. اما در کل حدود یک سال میشه که طالبا به کارمندان زن در بسیاری از مؤسسات غیر دولتی اجازه کار ندادن. فکر میکنین چقدر روی ارائه خدمات صحی این اقدام و این فرمان طالبا تاثیر گذاشته؟
بله، ممنوعیت تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان و دسترسی شهروندان به ویژه زنان به خدمات صحی کشور دشوار خواهد بود، چون طالبان با مانع تحصیلات دختران نصف یا نیم نفوذ افغانستان را نادیده می‌گیرند و کارمندان صحی زن اجازه فعالیت مناسب را ندارند. اگر ما فرض کنیم که اجازه فعالیت مناسب را هم داشته باشند، ما تقریبا 5 سال اگر دکتر زن داشته باشیم در افغانستان، بعد از 5 سال ما هیچ دکتر زن و کارمند صحی یک خانم را نداریم، چون فعلا هیچ محصل در بخش طبابت درس نمیخونه و ای بر میگرده به یک ما 5 سال بعد هیچ دکتر زن در افغانستان نمیبینیم. این خودش یک مشکل بسیار بزرگ است، سبب بسیار مشکلات میشه. در روستانشین ها هیچ خانم ها اجازه ندارن که تداویشان را برن پیش یک دکتر مرد انجام بدن و ای از لحاظ قواعد و قانونهای وضع شده در روستایشان یا قریهشان ای اجازه نداره. پس ما به این نتیجه میرسیم که طفل و مادرش یا بیماری های نسایی ولادی که از طریق دکتران زن باید تداوی شود تا 5 سال دیگر چون ما دکتر زن نداریم ای متوقف میشه و مشکل بسیار بزرگ برمیخورن.
تشکر میکنم از شما دکتر سارا شهیر، متخصص از جرمنی، با ما شما که فرصت دادین و موضوع را بحث کردیم با شما.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
ساعت حالا 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان خواهان رهایی فوری فعالان زندانی از بند طالبان شدند. پس از رهایی جولیا پرسی و ندا پروانی از بند طالبان، سازمان عفو بین الملل فریدم ناو و جنبش شنبه های ارغوانی از جامعه جهانی خواستند که بر طالبان در افغانستان فشار بیاورند که دیگر فعالان زندانی را هم رها کنند. با نقل از منابع، جولیا پارسی روز دوشنبه و پیش از او ندا پروانی هفته گذشته پس از ماه‌ها از بند طالبان رها شدند، اما تا هنوز شمار از فعالان در بازداشت طالبان به سر می‌برند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که اخیراً دو فعال حقوق زنان از بازداشت طالبان رها شدند، شماری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی دیگر فعالان از سوی حکومت طالبان هستند. منابع تایید کردند که جولیا پارسی از فعالان حقوق زنان روز دوشنبه پس از نزدیک به 3 ماه حبس از زندان طالبان آزاد شد. پیش از او پنجشنبه گذشته منابع نزدیک به ندا پروانی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، رهایی او را هم تایید کرده بودند. اما سازمان عفو بین الملل میگوید با وجود رهایی این دو فعال حقوق زنان، منیژه صدیقی و پریسا آزاده، هنوز در زندان طالبان هستند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا این سازمان، و روز دوشنبه در شبکه اکس خود از همه خواسته به کار و فشار مشترک برای رهایی این زنان در بند ادامه دهند. سازمان حقوق بشری فریدم ناو هم در صفحه اکس خود نوشته که از آزادی جولیا پارسی استقبال می کند و خواهان آزادی فوری پریسا آزاده، منیژه صدیقی و همه خبرنگاران و فعالان است که به گفته این سازمان به گونه خودسرانه از سوی طالبان بازداشت شدند. ادعا می شود که منیژه صدیقی و پریسا آزاده از معترضان زن از بیش از 2 ماه به این سو هنوز هم در قید طالبان به سر می برند و گفته می شود که شمار دیگر از مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان از جمله برخی خبرنگاران هنوز هم در بند حکومت طالبان به سر می برند. حکومت طالبان در مورد دلایل بازداشت و یا رهایی فعالان معترض معلومات نداده است. در این حال جنبش شنبه های ارغوانی هم در کنار استقبال از رهایی جولیا پارسی و ندا پروانی، خواهان رهایی فوری از سایر افراد از بند طالبان است که به گفته این جنبش به دلیل عدالت خواهی بازداشت شدند. گفته نیست که طالبان از ابتدای حاکمیتشان در افغانستان در اگست 2021 اعتراضات خیابانی زنان را که به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوق زنان برهم داخته می شد، سرکوب و ممنوع کردند. بر اساس ادعاها طالبان در بیش از 2 سال گذشته شماری از زنان معترض را بازداشت و برخی از آنها را دوباره از پس از مدت آزاد ساختند. موردهایی که تا به حال حکومت طالبان به گونه رسمی آن را تایید و یا رد نکرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا ساعت 6:49 دقیقه به وقت افغانستان و 4:19 دقیقه به وقت غزه است، جایی که حملات اسرائیل بر این باریکه کماکان ادامه دارد. در نتیجه حداقل یکی از حملات 20 تن در شهرک مرزی رفح کشته شدند. از جانباختن 13 تن دیگر در جبالیه نیز خبر داده شده. از سوی دیگر شورشیان حوثی در یمن هشدار دادند که به حملاتشان بر اهداف اسرائیل در بحیره سرخ ادامه می دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان شفاخانه ها در نوار غزه گفتند که در حملات هوایی اسرائیل به شهرک سرحدی رفح در جنوب غزه 3 خانه اصابت دید که در نتیجه حداقل 20 تن از فلسطینیان کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند عادل زارب، یک خبرنگار فلسطینی و چندین تن از اعضای خانواده وی نیز در این حملات کشته شدند. با کشته شدن وی شمار خبرنگارانی که در نوار غزه زیر کنترل گروه حماس در جریان جنگ جاری کشته شدند و گفته مقامات به 97 تن رسید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. ده ها هزار فلسطینی از بیم حملات نیروهای اسرائیلی بر شمال غزه و جنوب این منطقه رفته در نزدیکی سرحدات مصر پناه گرفتند، اما دیده می شود که این منطقه نیز مسئول نیست. در این میان سخنگوی وزارت صحت عامه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفته که در یک حمله نیروهای اسرائیلی در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه 13 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند. ساکنان شهر خان یونس در جنوب غزه نیز امروز از درگیری‌های شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس خبر دادند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 تن را کشت و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل در مقابل به حملات و بمباردمان نوار غزه رو آورد که در نتیجه بیشترین بخش‌های این منطقه ویران و مردم به گرسنگی و فقر دچار شدند و تعداد بیجا شدگان افزایش یافته است. فلسطینی ها می گویند که در مجموع 20 هزار فلسطینی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که به خاطر تلفات ملکی زیر فشار شدید قرار دارد گفته که تاریخ‌های 129 گروگان دیگر جنگ را ادامه می دهد. جنگ در نوار غزه اکنون به بحیره سرخ نیز گسترش یافته است. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن کشتی‌های تجارتی را توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها هدف قرار دادند. بعد از این حملات چندین کشور تصمیم گرفتند که برای امنیت کشتی‌های تجارتی یک نیروی مشترک تشکیل می‌دهند، اما شورشیان حوثی متحد شدند که به حملات خود ادامه می‌دهند. محمد عبدالسلام، یک تن از رهبران این گروه، بر رویترز گفته که آنها اگر نیروهای ائتلاف بین المللی وجود داشته باشد یا نه به حملات خود ادامه می دهند، اما افزود که صرف کشتی های اسرائیلی و کشتی هایی که به اسرائیل می روند هدف قرار خواهند گرفت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماره از تاجران افغان که کانتینرهای اموال تجارتیشان در بندر کراچی گیر مانده شکایت دارند که صدها هزار دلار زیان کردند. چند تنشان بر رادیو آزادی گفتند با ادامه این روند زیانهایشان به میلیون ها دلار خواهد رسید و از حکومت طالبان میخوان که به این مشکل رسیدگی جدی کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم میگوید که گفتگوها برای آزاد کردن این کانتینرها با جانب پاکستان ادامه دارد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
با وجود تلاش ها به هدف آزادسازی کانتینرهای اموال تاجران افغان در بندر کراچی، هنوز هم به صدها کانتینر اموال این تاجران متوقف مانده که سبب شکایت و نگرانی تاجران شده است. برخی آنان به رادیو آزادی گفتند بیش از 2.5 ماه می شود که اموالشان در بندر کراچی متوقف مانده و روزانه صدها دلار به عنوان دمرچ یا جریمه تاخیر از آنان گرفته می شود. انور افغان زدران، یکی از این تاجران، به رادیو آزادی گفت
تقریبا 26 کانتینر از ما بده کی سر
تقریبا 26 کانتینر از من که همه پرزجات موتورسایکل است در آنجا متوقف مانده است. حداقل 370 هزار دلار بالای ما دمرچ آمده است که ما آن را به کمپانی های خارجی می دهیم و به بسیار مشکل روبرو هستیم.
انجینر عبدالباقی، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، این مشکل را تایید می کند و می گوید که بیش از 200 قلم اجناس مختلف در این کانتینرها موجود است.
هنوز هم کانتینرهای باقی مانده در گمرک کراچی بند مانده که در 212 قلم مال هستند که عمده ایش چای سیاه است، رخت باب است، تایرها است، سامان برق است، سامان ماشینری فابریکاجات است و سامان آرایش هم است.
او افزود که شما را از تاجران از کندهار و دیگر ولایت جهت گفتگو و دریافت رای حل برای این مشکل با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و مقامات حکومت طالبان به کابل رفتند. حکومت پاکستان بیش از 3500 کانتینر کانتینر اموال تاجران افغان را حدود دو ماه پیش در بندر کراچی توقف داد. اسلام آباد در سوم ماه اکتبر در توافقنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییرات وارد کرد و در کنار 10% تعرفه بر اقلام وارداتی تاجران افغان محدودیت هایی را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرد. اما حالا اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در حال حاضر 450 کانتینر اموال تجارتی در بندر کراچی متوقف مانده که تلاش ها برای رهایی آن ادامه دارد. اختر محمد احمدی رئیس دانشگاه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
3000 کانتینر آمده اعلام شده، یک 4500 کانتینر کدام مسئله مشکل که دارم تکنیکی است. اتاق تجارت با جمع تاجرا و وزارت صنعت تجارت کوشش میکنند که مشکل حل شود.
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که تعداد کانتینرهای متوقف مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر میرسد که گفتگوها در مورد انتقال آنها جریان دارد. تاجران افغان که اموالشان در بندر کراچی متوقف مانده مدعی‌اند که این کار پاکستان خلاف قوانین بین المللی است و مشکلات آنان باید هر چیزو تر حل شود. آنان تاکید میکنند که اگر به زودی به این مشکل رسیدگی نشود مقدار خساراتشان بیشتر شده و سبب ورشکست شدن کاروبار تجارتشان خواهد شد. اخیراً حکومت پاکستان به بهانه‌های مختلف در روند صادرات و واردات تاجران افغان مشکل ایجاد میکند که این کار سبب نگرانی بیشتر تاجران شده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 6:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بپردازیم به تحولات ورزشی این که مجمع عمومی کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شده. همزمان عباس کریمی 3 مدال از رقابت‌های قهرمانی شنای معلولان آمریکا به دست آورده. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی با ما و شماست. سلام شهزاد، نخست از کنگره‌ای که امروز در کابل برگزار شده بود برای ما بگم.
سلام کار عزیز، تشکر. بله، فقط یک موضوعی را که پیشتر با سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان مصطفی هاشمی ما تماس داشتم، اینا گفتن که 16 کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد که البته مجمع عمومی نبوده و این مورد تصحیح کردن. و در مورد ای که انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان چه وقت برگزار میشه هم معلومات دادن که نمایندگان فیفا و AFC هم در این کنگره سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داشته که تاریخ مجمع عمومی تاریخ انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان هم مشخص کردن که 31 آگست سال 2024 انتخاب شده و قرار است که حدود 8 ماه بعد فدراسیون فوتبال افغانستان از این حالت که فعلا به عنوان سرپرست توسط آقای محمد یوسف کارگر داره میشه رهایی پیدا بکنه و در نهایت بعد از چندین سال عدم برگزاری انتخابات فوتبال افغانستان صاحب رئیس شود. و در رایگیری که امروز صورت گرفته البته با حضور نمایندگان فیفا و AFC آقای زدران به عنوان معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان بیشترین آرا را به دست آورده که سخنگوی فدراسیون فوتبال آقای مصطفی هاشمی به ما پیشتر گفت که قرار است نتیجهش در از طرف فیفا و AFC هم تایید شود. و دیگه ای که آرزو رحیمی هم به عنوان نماینده به عنوان فدراسیون فوتبال افغانستان هم از طریق زوم حضور داشته و در حضور داشت نمایندگان فیفا و AFC حرف های هم زده شده که هرگاه مکاتب دختران باز شود فوتبال بانوان هم آغاز خواهد شد. و در این مورد هم گفتگوهای صورت گرفته که این که چه وقت مکاتب آغاز خواهد شد هنوز مشخص نیست، ولی گفته که هرگاه مکاتب دخترانه باز شود فوتبال افغانستان هم در بخش بانوان فعالیتش آغاز خواهد کرد.
خیلی سپاسگزار زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سپاسگزار شنونده ها و بیننده های عزیز که در این مجله خبری ما را امروهی کردید. رادیو آزادی اکنون در تمامی روزهای هفته با شماست 24 ساعت.